شما بارها اشاره کردین فاصله اجتماعی مراعات شوه، مراعات شوه، مراعات شوه، به خانه هم دیگه میرن، اما سال نو که میشه دید و بازدیدها هست، توصیه میشه، اما باز هم میبینیم از طرف عده‌ای از مردم توصیه ها نادیده گرفته میشه، باعث میشه که در این مهمانی ها خدای نکرده یکی از اعضای خانوادهشون مصاب شوه. نکته هست در این رابطه توضیح بدین؟
بله، من همونطور که در جلسات قبلم در برنامه قبلی هم اشاره کردم، ببینین ما فکر میکنم بازی را تکرار میکنم که شنوندگان عزیز ما صحبت هایی که اینجا میشه به نظر ما دیگه براشون جدید نیست.
بله بله،
یعنی حرفا را بارها در طول این یک سال و چند ماه شنیدن، ولی خب مهم است که به هر حال توجه شوه. و ما باز راجع به شرایط افغانستان در یکی از برنامه ها مطرح کردم که متاسفانه در افغانستان فعلا اصلا یک ذهنیتی به وجود آمده که اصلا مراعات کردن این چیزها هیچ ضرورتی نداره. دیگه کرونا گذشت، تمام شد، پایان یافت و این حتی در سطح مسئولین و نهادهای رسمی کشور افغانستان هم امروز ما برحال در رسانه‌های مختلف و در شبکه‌های تلویزیونی از جلسات مختلف ما شاهد هستیم که این مسائل رعایت نمیشه. ولی خب چیزی که فعلا به ذهن میرسه و برحال کل دنیا و مجامع علمی رو تاکید داره ایست که برحال مراعات این چیزها شوه. برای رفت آمدنها همونطور که شما اشاره کردین واقعا باید تا جایی که امکانش هست رفت آمدنها محدود باشه، کم باشه، مخصوصا یک کسی که مریض است. خانم حسینیان، ما حالا میگم شاید بعضی از دستور العمل ها یا توصیه های بسیار جدی و سختگیرانه، من خودم حس خوبی ندارم که امروز در جامعه افغانستان این چقدر پذیرش و مثلا مقبولیت خواهد داشت. با توجه به این نقطه که من اول اشاره کردم، اما میخوایم بگویم که اگر یک نفر مریض است، یک علائم بسیار کمی از زکامی و ریزش و سرماخوردگی داره، حداقل این آدم ها مراعات کنن، جای نروند و بهانه نوروز و جشن نوروز و در حال سال نو خانه کدام قوم و فامیل و اقربایشان نروند. و همینطور کسی هم اگه میخوای خانیشان بیایه میتونه بسیار براحتی و محترمانه بگویه که من خودم، خانمم، بچه‌هایم مریض شدن، سرما خوردن، زکام شدن، نیاین. به خاطر اینکه به هر حال کرونا ویروس یا کووید 19 همونطور که میفهمیم میتونه به شکل یک سرماخوردگی علائمش ظاهر شوه و میتونه برای افرادی که اونجا میاین و ارتباط برقرار میشه با هم طولانی مدت میشینن، گپ میزنن، مجلس میکنن، اینجا میتونه برای اونا هم این ویروس منتقل شوه و مشکلاتی رو به وجود بیاره. پس اونایی که علامت دارن حداقل رفت و آمد نکنن. اونایی که علامت دارن حداقل نگذارن کسی خانیشان بیاد برای ما اطلاع رسانی کنه که ما مریض هستیم، شما نیاین. یا جاهایی نروند که اونجا مشکلات و مسائل یک بیماری خاص وجود داره در فامیل و در خانواده. یا یک فرد کلانسال و پیر که سنش بالاست، مثلا سرسفید و ریش سفیدی که برحال هست، چون میفهمیم اینا افراد پرخطر هستن. لذا به خاطر ای هم ما باید رعایت بکنیم در خانواده که یه طور یک مسائل هست، یه طور یک افراد پرخطر حضور دارن، باز ما این رفت آمدن ها را نداشته باشیم. اگرم مجبور میشیم واقعا ما وقتی اونجا میریم دست نتیم با هم دیگه و روبوسی و مصافحه و بغل کشی نکنیم. و همینطور فاصله را که اونجا هست، مثلا در خانه در یک اتاق کشیشتیم، اما یک و نیم متر فاصله را، یک دو متر فاصله را رعایت بکنیم. حتما با ماسک بریم اونجا. میگم که این صحبت هایی را که ما میکنیم، من خودم الان حس خوبی که گفتم نداریم، برای که من مطلع هستم، اطلاع دارم از بسیاری از دوستا و رفیقا و آشنای خود که آله دیگه میگن نیک تمام شده. اون چیزی که شما هم یک جای اشاره کردین، انشالله که تمام شده باشه. ما واقعا یعنی آرزوی ما ایست که نه تنها در افغانستان یا در کدام منطقه خاص، بلکه در کل جهان، در کل روی کره زمین این مسئله تمام شوه. اما واقعا این خطر را باید ما همچنان حس بکنیم، باید ما توجه داشته باشیم که رفت آمدن ها باید محدود شوه، رفت آمدن های غیر ضروری باید قطع شوه. مخصوصا میگم همونطور که گفتم، افرادی که مریض هستن، کدام علامت دارن، نروند جایی. و افراد جاهایی هم که افراد پرخطر وجود دارن، یک مریضی خاص، یک فرد کلانسال، یک خانم حامله و باردار، اگر حضور داره اونجا نروند، چون ممکنه ناقل باشن. میفهمیم که برای کرونا ویروس 1% بسیار قابل توجه افراد ناقل بدون علامت هستند. یعنی 40-50% شاید آمار کمی کم و زیاد هم باشه، 1% بسیار قابل توجه هیچ علامتی ندارن خودشان، اما این ویروس حامل هستن، ناقل هستن و میتونن به محیط، به جامعه، به افراد دیگه منتقل کنن. اینا باید رعایت شود
ان شاء الله. بله جناب دکتر صاحب احمدی، شما با چند مورد خیلی خیلی مهم اشاره کردین. اولی گفتنیایی که ما هر روز میگیم تکراری است، ولی ما فکر میکنیم در برنامه هر چه قدر به این مسئله که رعایت بکنید باز هم کم است، به خاطر از اینکه ما دوست داریم سلامت عزیزان شنونده، مردم خوب ما رو داشته باشیم، خودشان و خانواده و اعضای فامیلشان. از طرفی هم که وقتی علائمی را دارن، چه کسی که میخواد به خانه کسی بره و چه کسی که مهمان پذیر هست،
بله،
هر دو باید اطلاع رسانی کنن. بله. میزبان بله که علائم دارن، خدای نکرده کسی مصاب نشه. افراد های ریسک اشاره کردین، به افراد بزرگسال و خانم های حامله یا کسانی که مسائل بیماری های ریسک دارن،
بیماری مثل دیابت، شکر خون دارن، بله، فشار خون دارن، افراد چاق در خانه ها، بله، هست. این افراد پرخطر هستن، اونایی که مشکلات قلبی عروقی دارن، کلیوی یا گرده ها را دارن، بله، مشکلات کبدی دارن. اینا چیزهایی است که به هر حال باید، بله، ما توجه بکنیم.
توصیه های امروز جناب دکتر صاحب احمدی را حتما شنیدن و استفاده میکنن راجع به این مسئله. تشکر که امروز هم جناب دکتر صاحب احمدی در کنار ما بودین در برنامه ویژه که صدای پای بهار.
تشکر از شما، خداحافظ.
صدای پای بهار در منطقه شما با چه لحنی شنیده میشه؟
صدای پای بهار در فرصت ما و شما صد جلوه جانانه دارد.
لطفاً همراه ما بمانین تا خاطره های ماندگاری را ثبت کنیم.
درست مثل خود نوروز که مانده و خواهد ماند. پرسیده ای که سال فراروی سال چیست؟ نومید بود باید از آن یا امیدوار؟ وقتی که سال سال کبوتر نمی شود، دیگر چه فرق می کند اسب و پلنگ و مار؟ این خرمی بس است که سنجاق می شود بر سر رسید کهنه من برگی از بهار، تا شعر تازهی بنویسم بران برق، از ما همین دو جمله بماند به یادگار.
به به، این شعری که شنیدیم از جناب آقای استاد محمد کاظم کاظمی بود که امیدواریم شما هم مثل ما لذت برده باشین.
در هوای دلنگیز چمن زنده شد شور شیدای من، نامه دل برآورد صبا خوانده بر گوش و شاد کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم، باد بهار بشکفت سر و پا هستیم، میدهد نشاط مستیم باده باران.
در بخش آیه های بهار همکار ما جوای عارف حسینی در خدمت شما هستند. با ما همراه باشید.
به آیه قطرات باران، به ابرهای گریزان، به آیه گلبرگ های لطیف، به آیه های بهار. بهار به تکراری مدام میرسد در تماشای آیه های بهار. به نام خدایی که باد را بشارت قرار داد و برکت باران و رحمت های بی انتهای خداوند. سلام، دوستان. یکی از آیه های بهار و از پدیده هایی که از نشانه های عظمت خدا در قرآن شمرده شده پدیده باد است که در خاطر هر کسی فراموش شده ترین چیز هاست. باد مانند دست خدا در عین نامرئی بودن در همه جا هست و هیچ کس تاب تحمل فقدان آن را ندارد. دوستان، در مورد باد چی می دانید؟ آیا می دانستید که در قرآن مجید از باد به عنوان مژده باران یاد شده است؟ خداوند بادها را می فرستد برای اینکه شما را مژده دهد و برای اینکه از رحمت خود به شما بچشاند، و مراد از رحمت رساندن انواع نعمت هاست که بر وزیدن باد مترتب می شود. چون وقتی باد می وزد، عمل تلقیح در گلها و میوه ها انجام می شود و عفونت ها از بین می رود و جو زمین تصفیه می شود و نعمت های دیگر از این قبیل. قرآن کریم در مورد باد چه فرموده است؟ صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، پژوهشگر علوم قرآنی جناب آقای مهندس فتحی پور در این لحظه آماده است که تقدیم حضور شما می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما و همینطور همه عزیزان شنونده. حقیقتش در رابطه با پدیده‌های طبیعی در اطراف ما خیلی سهل می‌گیریم، خیلی آسون نگاه می‌کنیم، در حالی که واقعاً نکات بسیار زیبا و شگرفی در اینها هست و خداوند اینها رو به رایگان در اختیار ما قرار داده. منتها از کنار اونها بعضاً به غفلت می‌گذریم. این شعر زیبایی که سعدی میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. در مورد باد اتفاقا یه آیه خیلی قشنگی داریم در سوره مبارکه جاسیه، آیه 5. خود آیه رو میخونم، بعدن راجع به خود باد و مکانیزمش توضیحاتی عرض میکنم خدمتتون که در قرآن نسبت بهش خیلی اشارات مهمی شده و توجه ما رو خداوند به نوعی داره جلب میکنه. اصلا خود همین آیه 5 سوره مبارکه جاسیه خدا میفرماد و تصریف ریاح آیاتون لقوم یعقلون، در چرخش بادها برای افراد اندیشمند نشانه هایی هست. خیلی آیه کوتاهه، اما خدا اشاره میکنه در چرخش بادها نشانه است برای اون کسایی که اهل اندیشند. من بعضی موقع حقیقتش از این آیات میگم که آدم راهش رو میتونه پیدا کنه به این که اصلا چه علومی رو کار بکنه. علم هواشناسی، علم باد، یعنی بدونیم بادها چی هستن، اندر علمی اینها رو بررسی کنیم. به هر حال انرژی که ما میتونیم از اینها بگیریم، استفاده کردن از باد، توجه به اونها خیلی نکات مهمی رو داره برای ما. به هر حال در اطراف زمین بادهای مختلفی هست. یک سیستم جهانیه که این بادها در چرخشن. هوای گرم از مناطق استوایی میارن به نواحی قطبی و هوای سرد از نواحی قطبی به مناطق استوایی منتقل میکنن. در حقیقت با این کار دمای هوا به یک توازن و تعادلی میرسه. در قطب‌ها هوای سرد پایین میاد به طرف نواحی استوایی حرکت میکنه، یک چرخشی رو ایجاد میکنه. در مناطق استوایی هوای گرم بالا میره و همین چرخش و گردشه و تصریف ریاه. ببینید این رو الان باز به عنوان یک دستاورد بشری ما میتونیم روش تکیه کنیم که علم بشر به اینجا رسیده که تونسته اینها رو رصد کنه و بررسی بکنه. اما در قرآن میگه اتفاقا دقت کنید، تصریف، چرخش، گردش این بادها. یه نکته خیلی جالب در قرآن هست که در گذشته خب خیلی به اون توجهی نمیشد، یعنی شاید اصلا به عنوان بحث علمی نمیشد بهش نگاه کرد، و اون که بادها با هم فرق میکنن. بعضی از بادها بارانزا هستن، اصلا برای در حقیقت آبستن کردن ابرها خداوند این تعبیر بادها رو داره. و ارسلنا الرياح لواقح، یعنی این بادهای بارانزا هستن. پس معلوم نیست از بادها غیر بارانزا هستن. حالا من این تعبیر رو بعضی از موقع برای دوستان به کار میبرم، میگم بادها مثلا خود باد، باران، اینها فرشته های خداوند هستن که هیچ وقت دستور خدا رو ندیده نمیگیرن. اونطوری که خداوند برای اونها رقم زده همونطوری رفتار میکنن. و ارسلنا الرياح لواقح، سوره مبارکه هجر آیه 22 اشاره به این نوع باد رو داره که این بادها عمل لقاح رو انجام میدن. لواقح فانزلنا من السماء ماء، که اینا هستن که باعث میشن از آسمون باران نازل میشه. به هر حال این بادها ابرها رو متراکم میکنن، موجبات بار الکتریکی منفی و مثبت رو در ابر فراهم میکنن، خب نوعی آماده کردن ابر برای بارش. باز هم داریم تعبیری در مورد باد، بادهایی که آتش ایجاد میکنن. سوره مبارکه بقره آیه 266 اشاره میکنه به اون که آیا کسی دوست داره که باقی از درختان خرما و انگور با جویبارهای فراوان داشته باشه که حالا محصولات دیگه هم در این باغ باشن، و خودش پیر شده باشه، فرزند و نوه‌های ضعیف داشته باشه، یه مرتبه یک گردبادی آتش ایجاد کنه. این تعبیر رو داریم که به این باغ ببزه و اون رو بسوزانه. حالا خداوند این مثال ها رو میزنه، مفهومی رو میخواد به ما منتقل کنه، اما بازم عرض میکنم مثال های خداوند، مثال هایی که خدا میزنه یک حکمتی درش هست، یعنی حتما یه پشتوانه علمی هم داره. به هر حال این گردباد باعث حرکت دادن و سایش شاخه ها به همدیگه میشه در حالت خیلی عادی و بناروف، خیلی ابتدایی که بخوایم نگاه بکنیم، که همین گرمایی که تولید میشه بعضا ما میبینیم که درون جنگل ها ایجاده، که بعضا انسان حتی از مهار کردن اونها هم عاجز میشه. به هر حال بادها، گردش اونها حتی نقشی رو داریم ما به عنوان عذاب الهی. ما در مورد اقوامی که در قرآن خداوند سرنوشت اونها رو ذکر میکنه و اونها رو به عذاب در حقیقت مبتلا میکنه، اکثرا از همین پدیده های طبیعیه، زلزله است، و یا اینکه بادهای مسموم، بادهای سمی خداوند در حقیقت بر اونها مستولی میکنه. همه اینها نشانه هایی است برای ما، همون تعبیری که خداوند به کار میبره، به شرطی که راجع به اونها خوب دقت کنیم. امروز هم خب بشر تونسته با توجه به باد، همونطور که در گذشته باد رو استفاده میکرد برای اینکه آسیاب بادی داشته باشه و در تبدیل کردن گندم به آرد از آسیاب بادی استفاده میکرد، الان همون مکانیزم رو به کار برده و میبینیم که الان داره از اون انرژی برق میگیره و الان یک منبع انرژی که خداوند به رایگان در اختیار ما قرار داده، که اگر اندیشه داشته باشیم هم سپاسگزار خداوند باشیم و هم از اون به نحو احسن استفاده کنیم.
تشکر از جناب آقای فتحی پور، کارشناس محترم برنامه و صحبت‌های خوبشان، و سپاس از شما بهار دوستان که همراه هستین با بخش آیه های بهار. دوستان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند باد بهار را غنیمت شمارید، پس همان کاری که با درختان می کند با بدنهای شما نیز همان کار را می نماید. گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار، آنچه با برگ درختان می کند با تن و جان شما آن می کند. سپاس که امروز هم همراه بودین با بخش آیه های بهار. تا فردا آیه های بهار دیگر، سلامی دیگر، بدرود.
میگم که خانم بیات،
بله،
بعضی وقتا از دل تلخی ها و نابسامانی ها شاهد اتفاقات خوب هستیم.
مثل که به چیز خاصی میخواین اشاره بکنین؟
بله خانم بیات، مثلا در همین چند دهه اخیر که افغانستان متاسفانه دچار جنگ و مشکلات شده، طبعا خب جمعیت زیادی از افغانستان به دیگه مناطق مهاجرت کردن.
بله، که علاوه بر کشورهای دور، در سر تا سر دنیا جمعیت میلیونی زیادی سالهاست که در ایران زندگی میکنن.
نکته همینجاست خانم بیات، افغانهای مهاجر در این سالها با آمدن هر سال و هر عید نوروز شاهد برگزاری مراسم نوروزی در ایران بودن و خب از یک طرف هم در ذهن خودشان خاطره های وطنی را داشتن دیگه.
خب ما فهمیدم که چی میگین، که با همی و همزیستی دو ملت مراسم نوروزی را محکمتر ساخته و میسازه.
زنده باد خانم بیات، و ای همو اتفاق شیرینی است که از دل سالها دوری و مهاجرت در دل یک یک مهاجرها ثبت میشه.
امروز با شما در برنامه صدای پای بهار از رمز ماندگاری نوروز گفتیم، رمزی که مثل یک امانت تاریخی به ما و شما رسیده.
و حتما رسالت و وظیفه ما و شما حفظ این مراسم است و حفظ ارزش‌های فرهنگی که داره.
البته ممکن است گاهی رفتارهای غلط هم و پیکره نوروز باستان بچسبه،
که باز هم ما و شما نقش داریم که وصله‌های ناجور را به قول دوستان ما از اندام خوش نوروز دور بسازیم.
لطفاً باز هم همراه ما باشین. صدای پای بهار صدای زندگی است.
فردا در این ویژه برنامه از نوروز در فضای مجازی به شرط حیات گپ خواهیم زد.
تشکر از تهیه کننده محترم برنامه که این محور خوب انتخاب کرده.
بله، چون به هر حالتی فضای مجازی بخشی از زندگی حقیقی ما شده، بخصوص نسل جوان، و نمیشه ازش دور ماند.
تا صدای پای بهار فردا سبز بمانید و شادم.
خدا یار و نگهدارتان.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، به پایان نشرات نمروزی امروز رسیدیم. انشالله که از نشرات و برنامه های امروز هم لذت برده باشین. تا فردا شبتان بخیر باشه و سرشار از زندگی باشید. خدایار و نگهدارتان.
سر قطار میرم از تو خاجر از تو یار مستق یار سر قطار میرم از تو خاجم از تو یار مستق یار مست باغ بالا رد مطره ساقی گشت و شد باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آب مست و باد مست و مست و نار مست آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست 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 شمس تبریز
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. لحظات از آن توست، بهار از آن توست، سلامتی و خرسندی و آرامش از آن توست، بهترین رنگ ها، آبی و سبز و سرخ و سیاه و سفید و همه و همه از آن توست. چرا از آن توست؟ چون تو خود باید تلاش کنی تا بهترین ها را نصیب خود بسازی. سال نو شما مبارک. به نام خدا و یاد خدا آغاز میکنیم گفتارهای رادیو تاجیکی رو و وقت بخیر میگیم به شما شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم، سال نوتون مبارک، در کنار خانواده شاد و شادکام و سلامت باشید. دوستان عزیز شنونده، در سه شنبه سوم فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با نهم شعبان سال 1442 هجری قمری و 23 مارچ سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. لحظه های سال نوتون پر از آرامش و شادمانی باشد یاران. در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عزوجل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شنونده های عزیز و ارجمند، امروهان گرانقدر و صمیمی، شبتون بخیر باشد انشاءالله. از گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه امشب ما تا لحظات دیگر بخش 33 پس از آن گلبرگ را شنونده خواهید بود. برنامه جهان در سالی که گذشت نیز تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد، انشاءالله همراهی بفرمایید. ویژه برنامه نوروز سال 1400 بهار همدلی هم تقدیم علاقمندان خودش می‌گردد، انشاءالله با این برنامه هم همراه باشید. پایان بخش برنامه‌های ما جاذبه‌های ایران زمین است. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
آغاز واکسیناسیا یا امکانی کرونا در تاجیکستان. ادامه پیام‌های شادباش نوروزی سران و مقامات منطقه. و نام‌نویسی از داوطلبان دریافت سومین واکسن ایرانی کرونا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده خالزاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری خانم محمدی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. از صبح روز سه‌شنبه 23 مارس روند واکسیناسیا یا امگذرانی ضد ویروس کرونا یا کرونا در تاجیکستان آغاز شده است. روز دوشنبه در این زمینه فرمان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صادر شده بود. اسما مکاوی رئیس دفتر یونیسف در تاجیکستان، جمال الدین عبداللهزاده وزیر تندرستی و معاونان وی و دیگر مقامات پزشکی تاجیکستان نخستین کسانی بودند که واکسن کرونا را دریافت کردند. واکسیناسیا در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه صورت گرفت. گفتنیست نخستین محموله با 192,000 دوز واکسن استرازنیکا در چارچوب برنامه کاواکس روز 8 مارس سال 2021 از هندوستان به تاجیکستان انتقال داده شد. در مجموع در این برنامه تاجیکستان 624,000 دوز واکسن مشخص شده را دریافت می‌کند. واکسیناسیا در تاجیکستان در حال آغاز شده است که به گفته مقامات رسمی تا 3 ماه اخیر هیچ موردی از گرفتار شدن به کووید 19 در قلمرو این کشور به ثبت نرسیده است. رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال پیامی به همتای ایرانی خود عید نوروز را به دولت و ملت ایران تبریک و شادباش گفت و برای مردم ایران آرزوی امنیت و آسایش، خوشحالی و شکوفایی کرد. در پیام تبریک امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان آمده است، باعث خوشنودی است که جشن باستانی نوروز میراث ارزشمند نیاکان ما امروزه برای میلیون ها تن در اقصا نقاط جهان رمز بهار، بیداری طبیعت، دوستی و حسن تفاهم، احترام یکدیگر، آغاز کارهای سازندگی و حسن نیت می باشد. اطمینان دارم که با تکیه بر سنت های جاویدان نوروز خوش استپای، همکاری های سودمند کشورهای ما در مسیر تعمیق و توسعه در آینده نیز گسترش یافته و با مضمون و محتوای تازه باز هم گسترش خواهد یافت. امام رحمان در پیام ادانه خود برای حسن روحانی سلامتی کامل، سعادت و کامیابی های روزافزون و به مردم دوست ایران امنیت و آسایش، خوشحالی و شکوفایی آرزو نموده است. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نیز در پیام تبریک خود به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مناسبت فرارسی جشن باستانی نوروز ابراز امیدوار کرد که همکاری های دو کشور گسترش یابد. در پیام وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ذکر شده که نوروز از مبارکترین جشن های مردم حوزه نوروز است که از دوران قدیم تا کنون با آرمان های عالی بشر دوستانه همانند دوستی و همکاری، سازندگی، انسان دوستی، خیرخواهی و شکرگزاری از زیبایی و نعمت های طبیعت مردم را گرد هم آورده است. رئیس جمهوری روسیه در پیام فرارسیدن عید باستانی نوروز را به رئیس جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت. به گزارش صدای خراسان و به نقل از خبرگزاری ایران پرس، ولادیمیر پوتین در پیام خود به حسن روحانی ضمن تبریک فرارسی عید نوروز نوشته است: اطمینان دارم که گسترش روزافزونی همکاری های سازنده در همه زمینه ها پاسخگوی منافع اساسی ملت های دو کشور و در مسیر تحکیم ثبات و امنیت منطقه است. رئیس جمهوری روسیه افزود: رابطه‌های ایران و روسیه بر سنت‌های حسنه دوستی، حسن همجواری و احترام متقابل استوار می‌باشد. پوتین در پیام خود برای روحانی سلامتی و موفقیت و برای مردم ایران کامیابی و رفاه آرزو کرد. یک مرکز حقوق بشری در تازه‌ترین آمار خود از شهید و زخمی شدن 43,593 یمنی بر اثر حمله های ائتلاف سعودی طی 6 سال گذشته به این کشور خبر داد. به گزارش صدای خراسان و به نقل از شبکه المسیره، مرکز حقوق بشری عین الانسانیه در یمن روز سه‌شنبه اعلان کرد در مدت 6 سال تجاوز ائتلاف سعودی به یمن 17,097 نفر در این کشور شهید و 27,496 نفر دیگر زخمی شدند. در اطلاع این نهاد حقوق بشری همچنین آمده است از مجموع کشته شدگان 3,821 نفر کودک، 2,394 نفر زن و 10,882 تن نیز مرد بودند. همچنین طبق آمار مرکز حقوق بشری عین الانسانیه در این مدت 571,190 خانه، 178 بنای دانشگاهی، 1,413 مسجد، 390 بیمارستان و درمانگاه، 1,102 مکتب و آموزشگاه، 247 اثر باستانی، 395 کارگاه و کارخانه هدف حمله های هوایی و زمینی ائتلاف سعودی قرار گرفتند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارس سال 2015 تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، بحری و هوایی این کشور را آغاز کرده است. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و افغانستان با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. سراج الدین مهرالدین و محمد حنیف اتمر در این گفتگو که به درخواست طرف افغانستانی انجام شد، مسئله های آمادگی به سفر رسمی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به جمهوری تاجیکستان را مورد بررسی قرار دادند. قرار است اشرف غنی در مراسم افتتاح کنفرانس نهم وزیران قلب آسیا روند استانبول که 3 مارس در شهر دوشنبه برگزار می شود شرکت کند. سراج الدین مهرالدین و محمد حنیف اتمر همچنین درباره همکاری های منطقه‌ای در روند استقرار ثبات و صلح در افغانستان، تحقق طرح‌های منطقه‌ای به خصوص در بخش های انرژی، زیرساخت‌ها و نقلیات و بارکشانی که با پشتیبانی سازمان های بین المللی و منطقه اجرا می شود تبادل نظر کردند. در پی گرفتار شدن عمران خان نخست وزیر پاکستان به کووید 19 رئیس جمهوری ایران در پیامی برای وی آرزوی سلامتی کرد. حسن روحانی در این پیام ضمن تبریک نوروز به دولت و مردم پاکستان با اشاره به وضعیت سخت و پیچیده همگیری کرونا و مشکلات برخواسته از آن برای مردم جهان ابراز امیدواری کرد که این بلا هر چه زودتر از جامعه بشری برچیده شود. دکتر روحانی همچنین برای هر گونه کمک و همکاری ایران با کشور دوست و مسلمان پاکستان در زمینه مقابله با کرونا ویروس و بیماری کووید 19 اعلام آماده کرد. روز شنبه 20 مرد وزارت بهداشت پاکستان خبر گرفتار شدن عمران خان به کووید 19 را تایید کرد. این در حالی است که نخست وزیر پاکستان روز 18 مرد واکسن کرونا دریافت کرده بود. جشن نوروز در ایالت‌های مختلف پاکستان به شیوه‌های مختلفی برگزار می‌شود و مردم شهرهای این کشور با برپایی جشن‌های به استقبال بهار می‌روند. همکارمان پیمان رحمانی درباره جشن‌ها و آداب و رسوم نوروزی در پاکستان گزارش آماده کرده است که با هم می‌شنویم.
شکفته شدن شکوفه‌های بهاری نویدبخش فرارسیدن نوروز در پاکستان است و مردم شهرهای مختلف این کشور با برپایی جشن به استقبال بهار می‌روند. جشن نوروز در ایالت‌های مختلف پاکستان به شکل و شیوه‌های مختلف برگزار می‌شود، به طوری که در ایالت پنجاب مردم با جشن بادبادک‌ها به استقبال بهار می‌روند.
فرصت خوبی شد با خانواده بیاییم تا در جشن بهاران شرکت کنیم و خیلی خوشحالیم.
برگزاری مسابقات چوگان در منطقه گلگل بلتستان هم از دیگر برنامه‌های مردم پاکستان در ایام نوروز است.
این جشن‌ها و مسابقات فرصتی است برای نزدیکی بیشتر مردم یکدیگر. از همه میخواهم در این مراسم شرکت کنم.
در نوروز کوچکترها با پوشیدن لباس نو به دیدن بزرگان فامیل رفته و از اونها عیدی میگیرن.
من این لباس نو را به خاطر عید نوروز پوشیدم و این پول را هم از پدر بزرگم عیدی گرفتم.
پخت انواع شیرینی‌های محلی در کنار برگزاری مسابقه سنتی رنگ‌آمیزی و شکستن تخم مرغ از دیگر آداب رسوم سال نو در پاکستان است.
شکستن تخم مرغ از رسومات ما در ایام نوروز است. کوچیک و بزرگ همه در این مسابقه شرکت میکنند.
خانه تکانی، پختن غذاهای محلی، رفتن به دامان طبیعت نیز از دیگر برنامه‌های جشن نوروز در پاکستان است. نوروز به عنوان نماد فرهنگی منطقه در بین اقوام با آداب و رسوم مختلف می تواند نقش مهمی را در تقویت و نزدیکی ملت‌ها داشته باشد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. سخنگوی پروژه واکسن ایرانی کرونا با نام فخرا از آغاز نامنویسی داوطلبان دریافت این واکسن خبر داد. سخنگوی پروژه واکسن ایرانی فخرا روز سه‌شنبه گفت تمام اشخاص سالم بین 18 تا 55 سال که می‌خواهند واکسن کرونا فخرا دریافت کنند می‌توانند به عنوان داوطلب در این طرح ملی نامنویس کنند و پس از گذراندن مرحله‌های آزمایش‌ها و معاینه‌های پزشکی در صورت تایید شدن واکسن بزنند. و ابراز امیدواری کرد که با تلاش و همت متخصصان و دانشمندان ایرانی و مشارکت مردمی هر چه زودتر مرحله های اول و دوم کارآزمایی بالینی واکسن فخرا با موفقیت طی شود. سومین واکسن ایرانی کرونا که به یاد دانشمند شهید ایرانی دکتر محسن فخریزاده فخرا نامگذاری شده در سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران تولید می شود. دکتر محسن فخریزاده رئیس پیشین سازمان پژوهشی و نوآوری وزارت دفاع ایران بود که در نوامبر 2020 در نزدیکی شهر تهران تیرار شد. دو واکسن ایرانی دیگر برای کرونا با نام‌های کو ایران برکت و کو پارس نیز در پژوهشگاه‌های ایران مرحله‌های مختلف تولید را می‌گذرانند. ریکورد شکنی ویروس کرونا در لهستان همچنان ادامه دارد و روزانه بیش از 20 هزار نفر را گرفتار و بیش از 400 نفر را قربانی خود می کند. شرح بیشتر را در گزارش همکارمان امیر هوشنگ دانایی بشنوید.
ریکورد شکنی ویروس کرونا در لهستان همچنان ادامه دارد و روزانه بیش از 20 هزار نفر را مبتلا و بیش از 400 نفر را به کام مرگ می کشاند. موج سوم کرونا در لهستان در آخرین آمار هفتگی با 38% افزایش ابتلا و 24% مرگ بیشتر کشور را به بنبست کشانیده است. در این موج سوم اعلام شد تعداد مبتلایان بیشتر در سنین پایین هستند. هنوز یک هفته از قرنطینه 4 استان لهستان که در وضعیت قرمز قرار داشتند نگذشته بود که آدام نیتزلسکی وزیر بهداشت لهستان با اعلام وضعیت ویژه دستور قرنطینه سراسری کشور را از 30 اسفند به مدت 2 هفته صادر کرد. در این قرنطینه سراسری غیر از فروشگاه‌های مواد غذایی و داروخانه‌ها، کلیه مراکز خرید، هتل‌ها، استخرها، پیست اسکی و مدارس کلاس اول تا سوم که دایر بودند تعطیل می‌باشند. مسئولین بهداشتی لهستان با انتقاد از جدی نگرفتن دستورات بهداشتی جهت مقابله با ویروس کرونا، ترافیک اتومبیل‌ها، ازدحام جمعیت در مراکز خرید و برگزاری مهمانی‌ها را تأثیرگذار آمار بالای روزانه ابتلا و مرگ دانستند. یک سال از شیوع ویروس کرونا در لهستان گذشت و تاکنون 1,968,248 نفر به این ویروس مبتلا شدند و 48,340 نفر بر اثر آن جان خود را از دست دادند. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز جمهوری لهستان، ورشو.
در روسیه محدودیت‌های کرونایی و ممنوعیت مسافرت‌ها باعث شده است گردشگری مجازی روز به روز رونق بیشتری بگیرد. در این زمینه همکارمان علیرضا نادری از سن پترزبورگ روسیه گزارش می‌دهد.
موزه‌های خالی از گردشگر خارجی در عصر کرونایی در سن پترزبورگ خیلی هم عجیب و غریب به نظر نمی‌رسند، اما علاقه برای دیدن آثار هنری همچنان سر جای خودش باقی مونده. خیلی از موزه های سن پترزبورگ از جمله موزه ارمیتاژ یا موزه روسیه این روزها ترجیح میدن از بازدیدکنندگان داخلی و خارجی به صورت مجازی پذیرایی کنند.
بچه ها به صورت مجازی میتونن از هر کتابخانه ای وارد موزه ای که دلشون بخواد بشن. مثلا اینجا به سالن های اصلی و فرعی موزه دولتی روسیه وارد میشیم و طبق راهنمای گویا در موزه گردش میکنیم.
سفرهای مجازی میتونه آموزنده و لذت بخش باشه و عملاً خرجی هم نداره. نیازی به تهیه روادید خارجی و بلیط هواپیما و جلای وطن هم نیست. اما خیلی از دست‌اندرکاران روسی از همین حالا برای دوره پسا کرونایی برنامه ریزی و برای سرازیر شدن مسافران خارجی روز شماری میکنند.
خیلی از روسا منتظرن تا بعد از پایان دوران کرونا به ایران سفر کنن. ایران برای اونها جذابیت زیادی داره. معرفی جاذبه های گردشگری ایران به صورت مجازی و به زبان های گوناگون میتونه برای جذب گردشگر خیلی موثر باشه.
بر اساس پیش بینی هایی به عمل آمده تا یک دهه آینده تعداد گردشگرانی که در خارج از مرزهای کشورشان در جهان سفر میکنند به سالانه 1,800,000,000 نفر افزایش مییابد. گردشگری مجازی بر اساس توسعه ابزارهای فناوری‌های نوین به وجود آمده است. این ابزارها می‌توانند زمینه‌های لازم برای پشتیبانی گردشگری سنتی را ایجاد کنند. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
آرشیو ملی افغانستان در نمایشگاه با نام ردیپای تاریخ 400 نسخه خطی جمع‌آوری شده از سراسر این کشور را در کابل به نمایش گذاشته است. نزدیک به 90% این نسخه های خطی به زبان فارسی است. در این زمینه همکارمان بهنام یزدانی از کابل گزارش فرستاده که در آن سخنان محمد افسر رحین، رئیس آرشیو ملی افغانستان، و عابده حیدری، کارشناس آثار خطی این آرشیو را میشنوید.
آرشیو ملی افغانستان 400 نسخه خطی را که از سراسر این کشور در ماهای اخیر شناسایی و جمع‌آوری کرده است، نخستین بار به نمایش گذاشته است. ردپای تاریخ عنوانی است که آرشیو ملی افغانستان برای این نمایشگاه گذاشته است. حدود 90% این نسخه‌های خطی به زبان فارسی نوشته شده است.
شماری از نسخه‌ها ما نسخه‌های خطی قرآن مجید هستند که واقعاً از زیباترین نسخه‌ها است که ما به دست آوردیم. در ادبیات منظوم به صورت مشخص از مثنوی، جزوه‌های از مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی، همچنان دیوان‌های حافظ، گلستان سعدی و همچنان یک مجموعه از شیخ اجل سعدی شیرازی که در برگیرنده بیشتر از 16 اثر سعدی است و از زیباترین و ظریفترین نسخه ها میتونه در نام خود به شمار بیاید.
در این نمایشگاه آثار خطی ارزشمند از دوران پیش از اسلام تا دوره معاصر به نمایش گذاشته شده است.
آثار دیگه هم در این نمایشگاه وجود دارد که از نگاه هنر مینیاتوری، از نگاه هنر خط، از نگاه جلدسازی و از نگاه کاغذ شناسی خیلی اهمیت بسزایی دارند.
فرمانهای تاریخی، قبال نامه ها و پیمان نامه ها بخش دیگری از این نمایشگاه را شامل می شود. همکنون آرشیو ملی افغانستان دارای حدود 10,000 نسخه خطی است که برخی از این آثار از جمله نسخه خطی مثنوی معنوی در این مرکز به گفته مسئولان آرشیو ملی افغانستان به لحاظ قدمت سومین نسخه خطی مثنوی معنوی است.
مسئولان آرشیو ملی افغانستان رایزنی هایی را نیز آغاز کردند تا در صورت امکان این آثار را در آینده نزدیک در جمهوری اسلامی ایران نیز به نمایش بگذارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
آتش سوزی در اردوگاه آوارگان روهینگیا در بنگلادش منجر به کشته شدن 7 نفر و آواره شدن 50,000 پناهجوی مسلمان شد. با گفته مقامات و کارکنان سازمان‌های حقوق بشری، این سومین آتش سوزی در 4 روز گذشته در اردوگاه‌های آوارگان روهینگیا است که نزدیک به 3,300 هکتار را در بر گرفته که در منطقه کاکس بازار در جنوب شرق بنگلادش قرار دارند. بیش از 1,000,000 مسلمان روهینگیایی برای فرار از جنگ و قتل عام به دست ارتش و بودایان افراطی میانمار در ایالت راخین این کشور که در روز 25 آگوست سال 2017 آغاز شد از میانمار به بنگلادش پناهنده شدند. وزارت دفاع روسیه در بیانیه از حادثه برای یک بمب افکن این کشور به دلیل نقص فنی با 3 کشته خبر داد. وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلان کرد نقص در سیستم خروج اضطراری بمب افکن تو-22M3 به کشته شدن 3 تن از خدمه آن انجامید. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است این حادثه در یک پایگاه هوایی در اطراف شهر کالوگا در غرب روسیه رخ داده است. وزارت دفاع روسیه اطلاعات بیشتری در این باره منتشر نکرده است. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. اما در ادامه بخش سیاسی توجه شما را جلب میکنیم به تفسیر سیاسی با اجرای همکارم خانم قادری تحت عنوان حاصل 6 سال جنگ عربستان و همپیمانانش ضد یمن.
جنرال یحیی سره سخنگوی نیروی مسلح یمن در آستانه پایان ششمین سال این جنگ آمارهای از جنگ ارائه کرد که حاوی پیام‌های مهمی از نتایج جنگ است. جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن 26 مارس وارد هفتمین سال می شود. آمارهای سخنگوی نیروی مسلح یمن درباره این جنگ را باید در چند بود بررسی کرد. نخستین بود میزان حمله‌هایی است که ائتلاف سعودی در طول 6 سال گذشته انجام داد که به گفته یحیی سره این ائتلاف بیش از 260 هزار بار مناطق مختلف یمن را بمب‌باران کرده است. این حمله ها موجب شهادت و مجروح شدن ده ها هزار نفر و همچنین تخریب بسیاری از روستاها و منازل و شهرها و شبکه های جاده‌ای، مسجدها، تأسیسات عمومی و خصوصی یمن شده است. بنابراین نتیجه این حمله ها تلفات انسانی و غیر انسانی شدیده بود که بر یمن تحمیل شد. به نحوی که امروز این کشور شاهد بزرگترین فاجعه انسانی قرن 21 و همچنین از بین رفتن بیش از 85% زیرساخت‌های اجتماعی است که سبب می‌شود حتی اگر امروز نیز این جنگ پایان یابد صدها میلیارد دلار برای بازسازی یمن نیاز باشد. می‌توان گفت این جنگ نه تنها امروز